ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که همراه شدید با ما در اولین شب از ماه پاییزی آبا ماه، از هر شهر یا روستایی که به رادیو فردا پیوستید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید در چهارشنبه شب در 23 شب از ماه میلادی اکتبر. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب رادیو فردا تلاش کردن با شما خواهم بود تا 45 دقیقه آینده در یک برنامه زنده تازه. با خبرها شروع میکنیم این مجله شامگاهی رو و بمونید، بعد از اخبار بیشتر میشنوید درباره برنامه‌های امشب ما. علیرضا کرمانی در استودیو هست با خبرهای تازه. سلام بر شما.
سلام بر شما آزاده و شنوندگان. مجلس شورای اسلامی ضمن تصویب کلیات لایحه اصلاحیه بودجه سال 92 به حذف یارانه سدهک بالای درآمدی نیز رأی داد. جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز چهارشنبه به خبرگزاری فارس گفت بررسی جزئیات این طرح روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده در کمیسیون برنامه و بودجه پیگیری خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، دولت روحانی با اشاره به بار مالی سنگین پرداخت یارانه‌های نقدی برای دولت و تأثیر پرداخت یارانه‌ها در رشد نقدینگی و تورم در صدد حذف یارانه اخشار پردرآمد است. وزیر دادگستری دولت حسن روحانی میگوید درباره اعدام نشدن دوباره محکوم نجات یافته از مرگ با جواب مثبت روبرو شده است. به گزارش ایرنا، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب به خبرنگاران گفته است فرد محکومی که پس از اعدام زنده ماند همکنون زیر دستگاه اکسیژن است و در صورت زنده ماندن دیگر مصلحت نیست حکم اعدام را دوباره اجرا کنیم. وزیر دادگستری ایران در روزهای گذشته نیز ضمن اشاره به دیدگاه‌های فقهی متفاوت یادآور شده بود که دولت تابع نظر دستگاه قضایی است، اما از عدم اجرای حکم دوباره اعدام حمایت می‌کند. هفته پیش زندانی 37 ساله‌ای که به اتهام حمل یک کیلوگرم ماده مخدر شیشه به اعدام محکوم شده بود، در زندان شهر بجنورد به دار آویخته شد و پس از تایید پزشکی قانونی پیکر او به سردخانه منتقل شد، اما یک روز بعد متوجه زنده ماندن او در سردخانه شدند. وزیر خارجه آمریکا میگوید برای ایران نشان دادن اینکه برنامه اتمیش صلح‌آمیز است ضروری و حیاتی است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفر اروپاییش روز چهارشنبه در روم در جریان دیدارش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت اقدامات ایران باید کاملا شفاف باشد و به دنیا اطمینان بدهد که برنامه اتمی این کشور واقعا صلح‌آمیز است. اما در سوی دیگر نخست وزیر اسرائیل میگوید که در مذاکرات اتمی با ایران دنیا نباید آنچه را که او معامله ناقص نامید بپذیرد. به گزارش آسوشیتد پرس، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در جریان دیدارش با جان کری وزیر خارجه آمریکا در روم پایتخت ایتالیا گفت باید از ایران خواسته شود به غنی‌سازی اورانیوم در هر سطحی پایان دهد، همه مواد غنی شده را واگذار کند و راکتور آب سنگین عراق و تأسیسات زیرزمینیش را تعطیل کند. هیئت وزیران دولت ایران مصوبه استخدامی دولت قبلی موسوم به طرح مهرآفرین و همه پیوست‌ها، اصلاحات و الحاقات بعدی آن را لغو کرد. به گزارش ایرنا، در مصوبه‌ای که روز چهارشنبه ابلاغ شده، هر گونه استخدام مازاد بر پیشبینی قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری تخلف و قابل تعقیب قضایی شمرده شده است. طرح مهرآفرین مصوبه‌ای است که دولت محمود احمدی با هدف استخدام 500 هزار نفر به تصویب رسانده بود. و خبر آخر این که وزیر خارجه بریتانیا میگوید کشورهای موسوم به دوستان سوریه توافق کرده اند بشار اسد نمیتواند نقشی در حکومت آینده سوریه داشته باشد. آزاده،
متشکرم از شما علیرضا کرمانی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. فراموش نکنید از سایت ما هم میتونید اخبار رو دنبال کنید با جزئیات بیشتر، radiofarda.com. جمهوری اسلامی ایران میگوید حاضر است در کنفرانس ژنو دو برای حل بحران سوریه شرکت کند، اما پیش شرطی نمیپذیرد.
موضوع پرونده سوریه، ایران اکنون یک مقدار نسبت به گذشته دست بالا رو داره و آمریکایی‌ها مجبور هستن که به نوعی به ایران امتیاز بدن و حضور این کشور در کنفرانس های مثل ژنو دو رو به رسمیت بشناسند.
وضعیت جسمانی مهدی کروبی از چهره های سرشناس اعتراضات 88 در حصر خانگی خطرناک و آسیب دیده گزارش شد.
به دلیل وضعیت نگهداری، اون هم در مکانی غیر از منزل و عدم دسترسی به نور آفتاب و هوای آزاد، به شدت وضعیت جسمیشون افت کرده. چون توسط مقامات امنیتی یک بار به بیمارستان انتقال پیدا کردن.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا تا حدود نیم ساعت آینده بخش دیگه ای از برنامه اقتصادی ما نماگر رو میشنوید. با ما بمونید. همونطور که توی خبرها هم شنیدید، نخست وزیر اسرائیل گفته که در مذاکرات اتمی با ایران دنیا نباید اون چرا که او معامله ناقص نامیده بپذیره. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ساعتی پیش در جریان دیداری با جان کری وزیر خارجه آمریکا در روم ایتالیا گفت که باید از ایران خواسته بشه به غنی‌سازی اورانیوم در هر سطحی پایان بده، همه مواد غنی شده رو واگذار کنه و راکتور آب سنگین عراق و همطور تاسیسات زیرزمینیش رو هم تعطیل کنه. در جریان همین دیدار هم جان کری وزیر خارجه آمریکا خواستار این شد که با ارائه یک سری شواهد ایران به دنیا نشون بده که چون که ادعا میکنه برنامه اتمیش صلح‌آمیز هست. مئیر جاودانفر استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اسرائیل روی خط تلفن رادیو فردا هست. آقای جاودانفر، به نظر میرسه که نتانیاهو مقابل وزیر خارجه آمریکا هم همچنان بر مواضع قدیمیش پافشاری میکنه. آیا موضوع تازه‌ای در حرف‌های امروز او دیده میشه؟
نه، موضوع به اون صورت تازه دیده نمیشه. آقای نتانیاهو هنوز نگران هستش که شاید کشورهای غربی، مخصوصا دولت ایالات متحده آمریکا، بیان به دولت ایران امتیاز بدن و اجازه بدن که غنی‌سازی، حتی غنی‌سازی محدودی در ایران اجازه داده بشه بعد از یک توافق. و دولت آقای نتانیاهو و خود آقای نتانیاهو بسیار نگران هستن که دولت ایران در آینده میتونه شاید استفاده بکنه از این امکانات غنی‌سازی شدن برای ساختن یک بمب. به نظر من بزرگترین دلیل آقای نتانیاهو و انگیزش این هستش که ایشون با آقای روحانی و با آقای خامنه‌ای اعتماد نمی‌کنن و می‌ترسن که دولت ایران داره به دنیا رو فریب میزنه.
با این حساب تا حدی به نظر می‌رسید که سخنان آقای نتانیاهو در کنار جان کری نسبت به روزی که در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی داشت جدی‌تر و محکم‌تر بود. البته شما دلیلش رو گفتید، بخشش نگرانی از این هست که اعتماد بشه به دولت آقای روحانی، ولی چرا اون موضعش روز به روز محکمتر میشه در مقابل ایران؟
شاید بخاطر این باشه که دولت آقای نتانیاهو داره متوجه میشه که موضع خودش غیر قابل توجیه هستش، که تنها که خیلی کم کشورها هستن، یعنی شاید هیچ کشوری وجود نداره به جز اسرائیل که این موضع رو اتخاذ کرده، و هرچی بیشتر آقای نتانیاهو احساس انزوا و منزوی شدن رو بکنه، به نظر من صدای ایشون بر علیه برنامه هسته‌ای ایران بلندتر خواهد شد و تکرار موضع ایشون بر علیه این برنامه افزایش پیدا خواهد کرد.
شما تاکید کردید بر منزوی شدن آقای نتانیاهو و موضعی که در حال حاضر شاید از معدود کشورهایی باشه که گرفته. در داخل کشور، در داخل اسرائیل، مردم چطور فکر میکنن در مورد نظرات آقای نتانیاهو؟
ببینید، اخیراً نظرسنجی نداشتیم. تنها نظرسنجی که داشتیم که میتونه منعکس بکنه دیدگاه مردم اسرائیل این هستش که در انتخابات قبلی که ما در اسرائیل داشتیم حدود یک سال پیش، فقط برای 12% مردم اسرائیل مسئله ایران ارجح بود. مردم اسرائیل مشکلات دیگری رو دارن، مشکلات اقتصادی زیادی ما در اسرائیل داریم مثل کشورهای دیگه. کلا در اسرائیل مردم ایران، مردم نمیخوان که دولت جمهوری اسلامی ایران مسلح به بمب اتم بشه، ولی دیدگاهشون این هستش که تمرکز دولت اسرائیل، دولت آقای نتانیاهو، بایستی به مسائل دیگه باشه و نه فقط به ایران.
بله، و البته شما فکر میکنید که با وجود شرایطی که آقای نتانیاهو در حال حاضر داره و موضع گیری های خودش، بتونه تأثیری بر باراک اوباما داشته باشه در تغییر نگاه اون نسبت به ایران؟
اگر آقای نتانیاهو بتونه از کنگره استفاده بکنه که تحریم‌های جدیدی بر علیه ایران اجرا بشه
کنگره آمریکا.
اگه تحریم کنگره آمریکا، بله، برای اینکه اگر وسط مذاکرات بین ایران و آمریکا وقت اگر دولت ایران داره امتیاز میده و دولت ایران داره انعطاف پذیری نشون میده و دولت آقای نتانیاهو بتونه کنگره رو متقاعد بکنه که تحریمات بر علیه ایران اجرا بکنه، به نظر من یه ضربه مهیبی به مذاکرات و اعتمادسازی خواهد زد و این میتونه برای آقای اوباما یک مسئله مشکل سازی باشه. ولی در حال حاضر به نظر من نه، دولت آقای نتانیاهو فعلا کاری نمیتونه بکنه و همونطور که میبینیم تقاضای جامعه بین المللی این هستش که دولت آقای خامنه ای الان اعتماد سازی نشون بده.
خیلی متشکرم از شما. مری جاودانفر استاد دانشگاه و تحلیلگر مسئله اسرائیل با ما بود روی خط تلفن رادیو فردا. ممنونیم از شما آقای جاودانفر. همراه رادیو فردا بمونید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
از اسرائیل بریم به سوریه. بحث بر سر حضور داشتن یا حضور نداشتن در کنفرانس ژنو 2 برای حل بحران سوریه همچنان ادامه داره. در تازه ترین تحولات جمهوری اسلامی ایران گفته که حاضر تو این نشست شرکت کنه اما بدون پیش شرط. از طرف دیگه ائتلاف ملی سوریه گفته در صورتی در این نشست شرکت میکنه که برکناری بشار اسد از اهداف کنفرانس باشه. از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید ایران شیفته شرکت در کنفرانس ژنو 2 نیست و تنها زمانی در آن شرکت میکند که مبنای کار راه حل دیپلماتیک مبتنی بر رأی مردم سوریه باشد. او که این اظهارات را در نطق پیش از دستور جلسه روز چهارشنبه مجلس بیان کرد در ادامه گفت اینکه مقام‌های آمریکایی میگویند بشار اسد نباید در انتخابات آینده نامزد شود پیشنهادی وقیحانه است، چرا که اگر به گفته آمریکا بشار اسد پایگاه مردمی ندارد نباید از کاندیداتوری او ترسید. علی لاریجانی همچنین با انتقاد از توافقنامه ژنو 1 درباره لزوم تشکیل دولت گذار در سوریه گفت هدف از این توافقنامه تنها از بین بردن دولت سوریه بوده، نه برقراری صلح در این کشور. علی مهتدی تحلیلگر جهان عرب ساکن پاریس معتقد است در شرایط کنونی ایران درباره موضوع سوریه دست بالا را دارد.
جمهوری اسلامی از مدت‌ها قبل در صدد این بوده که خود را به عنوان یک بازیگر اصلی در خاورمیانه جا بندازه و کشورهای غربی را مجبور بکنه که در معادلات خاورمیانه نقش ایران را به رسمیت بشناسند. در طرف مقابل چون آمریکا معتقد بوده که نقش ایران همواره نقشی منفی در پرونده‌های خاورمیانه بوده، با حضور ایران در مذاکرات مربوط به سوریه یا دیگر نقاط خاورمیانه مخالفت نکرده. اکنون با گشایش نسبی که در روابط دو کشور حاصل شده، این انتظار می‌رفت که ایران در کنفرانس ژنو 2 بدون هیچ پیش شرطی حاضر باشه. اما من گمان می‌کنم که در این موضوع خاص، موضوع پرونده سوریه، ایران اکنون یک مقدار نسبت به گذشته دست بالا رو داره و آمریکایی‌ها مجبور هستن که به نوعی به ایران امتیاز بدن و حضور این کشور در کنفرانس‌های مثل ژنو 2 رو به رسمیت بشناسن.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم دو هفته پیش اعلام کرده بود که شرط آمریکا را برای حضور در نشست ژنو 2 نمی‌پذیرد. آمریکا که برای اولین بار نسبت به حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 ابراز تمایل کرده، خواستار پذیرش توافقنامه ژنو 1 توسط ایران شده است. این توافقنامه بدون اتخاذ موضعی مشخص نسبت به کنارگیری بشار اسد یا ماندن او در قدرت، بر لزوم تشکیل دولت انتقالی سوریه تأکید دارد. همزمان با این اظهارات، نشست موسوم به دوستان سوریه روز سه‌شنبه در لندن برگزار شد. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا پس از این نشست به خبرنگاران گفت 11 کشور عضو مجموعه دوستان سوریه توافق کردند که تنها راه حل بحران سوریه تشکیل یک دولت انتقالی است و بشار اسد نباید در دولت آینده سوریه نقشی داشته باشد. The only sustainable way to end this conflict and the suffering of innocent Syrian civilians is through a political transition. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا شرکت یک پارچه همه چهره های اپوزیسیون سوریه را در ژنو 2 حیاتی دانست و گفت تنها راه پایان دادن به درد و رنج مردم سوریه یک انتقال سیاسی در این کشور است، آنچه که هدف از برگزاری نشست لندن بود. This war will not come to an end on the battlefield, I believe.
And I think most people believe.
جان کری وزیر خارجه آمریکا هم گفت بحران سوریه در میدان جنگ حل نمی شود، بلکه باید از طریق مذاکرات سیاسی به این بحران پایان داد. اما در حالی که کشورهای غربی با روسیه بر سر کنفرانس صلح سوریه به توافق رسیدند، هنوز مشخص نیست که دولت سوریه و مخالفانش در این نشست شرکت خواهند کرد یا نه. ائتلاف ملی سوریه میگوید تنها در صورتی در نشست ژنو دو شرکت خواهد کرد که برکناری بشار اسد از اهداف این نشست باشد.
نحن موافقین علی ژنو و علی نتایجه. ولكن لن نشارك.
لؤي حسين رئیس یکی دیگر از احزاب مخالف دولت سوریه هم اعلام کرده که با برگزاری کنفرانس ژنو و نتایج آن موافق است، ولی نمی‌خواهد بخشی از آن باشد و در آن شرکت نخواهد کرد. همزمان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هم در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه المیادین گروه‌های مخالف دولتش را نماینده قدرت‌های خارجی دانسته و گفته نسبت به مؤثر بودن کنفرانس صلح ژنو در حل بحران سوریه تردید دارد.
و الثانیه هي الرغبه الشعبيه بالنسبه للنقطه الاولى المتعلقه بشخصيا لا ارى اي مانع من الترشح للانتخابات المقبله.
بشار اسد همچنین گفته است برای نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده سوریه مانعی نمی‌بیند. از سوی دیگر اخضر ابراهیمی نماینده جامعه جهانی در امور سوریه هم این روزها در خاورمیانه است تا با دولت سوریه و مخالفان دولت درباره کنفرانس صلح ژنو دو دیدار و گفتگو کند. نشست ژنو دو قرار است ماه آینده میلادی در شهر ژنو سوئیس برگزار شود.
مهتاب بعدی را گزارش می‌دهد در مورد مسئله مربوط به حضور داشتن یا نداشتن در کنفرانس ژنو دو برای حل بحران سوریه.
نخست وزیر اسرائیل قبل از این که مذاکرات ایران شروع بشه میگفت این تحریم‌ها فایده‌ای نداره، در نتیجه باید جنگ کرد. حالا که شروع شده میگه تحریم‌ها رو کم نکنید، این تحریم‌ها بوده که این فشار رو بر ایران آورده. ممکنه اینو از اون بپرسید، یک سیاستمدار دوگانه صحبت بکنه. وای به حال اون مملکت.
سلام، از ایران زنگ میزنم. این شعار مرج بر این مرج بر آن شعار مربوط به تعداد انگشت شمار است که به خاطر منافع شخصی خود این شعارها را میدهند و مربوط به ملت ایران نیست. اگر راست میگویند یک نظرسنجی کنند. متشکرم.
میخواستم بگم اگه آمریکا کل تحریماشو لغو کنه و وسایل مجانی بفرسته برای ایران، اینا انقدر مالیات و عوارض به ریشش میبندن که اگر ماشینی که تو آمریکا با پول ایران 5 میلیون باشه اینجا 50 میلیون میشه. یعنی هیچ چی رو به نفع مردم ایران اینا نمیخوام مذاکره کنم، فقط میخوان حکومت رو نگه دارن. همین. سلطانی هستم. خیلی ممنون. خدا حافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس‌های شما هستیم و نظرات شما. اما بر پایه بیانیه کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، آزمایش‌های پزشکی نشون میده که وضعیت جسمانی مهدی کروبی از چهره‌های سرشناسی که بعد از اعتراضات سال 88 در حصر خانگی قرار داده به شدت آسیب دیده. این سازمان مدافع حقوق بشر که مقرش در نیویورک است در بیانیه خودش گفته میزان ویتامین دی در بدن مهدی کروبی در سطح بسیار پایینی قرار داده. حسین قویمی در گفتگو با محمد تقی کروبی در لندن فرزند مهدی کروبی درباره وضعیت جسمانی پدرش پرسیده.
الان نزدیک به 1000 روزه که ایشون در یک حبسی هستن که این حبس تا کنون دارای هیچ گونه قاعده معین و مشخصی طبق قوانین و مقررات کشور نبوده. محل نگهداری ایشون در یکی از خانه های امن وزارت اطلاعات بوده و به دلیل همین موضوع که مقامات قضایی روال پرونده رو از ابتدا بر اساس قوانین و مقررات موجود کشور تعیین نکردند، هیچ گونه حقوق مسلم یک بازداشتی و زندانی به طور سیستماتیک رعایت نشده. البته تابع شرایط خاص بوده، در زمانهای متفاوت نوع برخوردها متفاوت بوده. آنچه که موجب این صحبت و یا گزارشی شده که وضعیت جسم پدرمون را مورد بحث قرار داده، افت شدید وضعیت جسمی ایشون. ایشون به لحاظ روحی وضعیت بسیار بسیار خوبی داره. خوب می‌بینیم در آخرین پیامش هم به مردم و هم به شخص رئیس جمهور دیدگاه‌های خودشون رو بیان می‌کنن. اما به دلیل وضعیت نگهداری، اون هم در مکانی غیر از منزل و عدم دسترسی به نور آفتاب و هوای آزاد، به شدت وضعیت جسمیشون افت کرده و همین هم موجب نگرانی خانواده و در این حال بسیاری از دوستانشون شد.
آقای کروبی، اخیراً پدرتون آقای مهدی کروبی به بیمارستان منتقل شدند و ظاهراً غلظت خون ایشون به طور بی‌سابقه‌ای بالا رفته. ممکنه در این مورد هم توضیح بدین؟
ببینید، در 6 ماه گذشته ایشون توسط مقامات امنیتی و اتفاقاً تیم پزشکی خود وزارت اطلاعات 3 بار به بیمارستان انتقال پیدا کردن. یک بار در رابطه با غلظت بالای خونشون بود، وضعیت تنفسیشون بود که عفونتی داشتن و از طرفی قلبشون هم دچار مشکلاتی بود که نهایتاً در مرکز قلب تهران بستری شدن و آنژیوگرافی هم انجام شد. البته در اون مقطع اجازه دادن متخصصان مورد نظر خانواده به این امر مبادرت بکنن. و نکته مهم این که مقامات امنیتی هم تاکید کردن، در کنار پزشک معتمد خانواده و متخصصی که ایشون رو دیده، تأکید کردن که تداوم و بقای این نوع نگهداری برای شرایط جسمی ایشون بسیار بسیار مضره. نگرانی الان ما بحث اینه که با توجه به عدم دسترسی به آفتاب و ویتامین دی، ایشون نرمی استخوان پیدا بکنن. الان مشکوک این موضوع. از طرفی با توجه به این وضعیتی که در اونجا براشون حادث شده بود، وضعیت تنفسیشون به شدت افت کرده و حتی ایشون دیگه قادر نیستن به خاطر هم دیسک و هم وضعیت تنفسی، حتی در محیط سربسته برخلاف گذشته که روزانه دیگه تا 2 بار به مدت 1 ساعت قدم می‌زدن، قدم بزنن.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران آزمایش‌های پزشکی مربوط به مهدی کروبی و وضعیت جسمانی او را خطرناک و آسیب دیده توصیف کرده. مهدی کروبی از چهره‌های سرشناس بعد از اعتراضات سال 88 به انتخابات ریاست جمهوری هست که چند مدتی هست در حصر خانگی به سر می‌بره. حسین قویمی در مورد آخرین وضعیت او با محمد تقی کروبی گفتگو می‌کرد، در لندن فرزند مهدی کروبی.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. 19 و 22 دقیقه در تهران هست. این مجله شامگاهی ماست که میشنوید. در ادامه یک گزارش بشنویم در مورد یک کتاب تازه و بعد از اون هم بریم سراغ خبرهای داغ ورزشی. سنتور پارسی عنوان کتاب تازه‌ای هست به زبان فرانسه که به تازگی توسط نوازنده این ساز حسن تبار و با همکاری دانشگاه سوربن و انجمن قوم‌شناسی فرانسه منتشر شده. این کتاب موسیقی 7 فصل داره که از پیشینه ساز سنتور در ایران شروع میشه و به ساز سازی و معرفی سنتور نوازان به نام ایران ختم میشه. از شهرام میریان بشنویم.
حسن تبار مؤلف کتاب سنتور پارسی و یا ایرانی به زبان فرانسه 52 سال دارد و از 14 سالگی ساز سنتور را نزد استادان موسیقی در زادگاهش قزوین و مرکز حفظ و اشاعه موسیقی در تهران فرا گرفته. آقای تبار 28 سال است در فرانسه به سر می‌برد و رشته موسیقی را در دانشگاه معروف سوربن در پاریس تا درجه دکترا دنبال کرده. حسن تبار ضمن تحصیل برای شناساندن موسیقی ایرانی و ساز تخصصی خود سنتور به فرانسه زبانان تا کنون 2 کتاب هم منتشر کرده.
اولین کتاب من در مورد صفحات 78 دور بود که این کتاب رساله لیسانس من بود که بعد چاپش کردم به عنوان تغییرات موسیقی ایرانی در قرن 20 از سال 1898 میلادی تا 1940 اولین ضبط های استوانه‌ای در ایران. سپس تز دکترای من راجع به سنتور بود و اساتید اون با نگاه موسیقی شناسی. این کتاب رو منتشر کردم توسط یک ناشر خیلی معتبر به نام گوتنر. نام کتاب هست سنتور فارسی یا سنتور ایرانی. سنتور میدونید که در کشورهای دیگه هم وجود داره. سنتور در یونان هست، در هند، در ترکیه هستش و در جاهای دیگه هم سازهای شبیه به سنتور وجود داره. به خاطر این اسمش رو گذاشتم سنتور ایرانی.
آقای تبار، همونطور که اشاره کردین کتاب سنتور ایرانی شما که به تازگی به زبان فرانسه منتشر شده، آیا از ساختار سنتور هم شما در این کتابتون به زبان فرانسه سخنی به میان آوردین؟
در ساختار سنتور صحبت شده، تاریخ سنتور، سازسازی، چگونگی نگهداری سنتور، اینها به صورت خلاصه برده شده. ولی بیشتر تو این کتاب از لحاظ تقسیم بندی علمی که استادان موسیقی چند دوره بودن، از اولین سنتور نواز ایرانی که سنتورخان بوده است از زمان قاجار تا بعد از انقلاب، من اینها رو تقسیم بندی کردم در چند دسته و تو این کتاب توضیح دادم که ویژگی های هر گروه به چه صورت هست.
کتاب سنتور پارسی و یا ایرانی به زبان فرانسه دارای 280 صفحه است و همراهان یک آلبوم تصویری است که در آن گفتگوهایی با استادان ساز سنتور از جمله فرامرز پایور، مسعود شناسا و سعید ثابت، نمونه ای از تدریس این استادان و همچنین 17 قطعه کوتاه از سنتور نوازان قدیمی و به نام از دوره قاجاری تا کنون گنجانده شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
بعد از این گزارش موسیقی بریم سراغ خبرهای داغ ورزشی با فریبرز غریب.
یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی میگوید رضا صالحی امیری، وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان، یکی از متهمان مفاسد اقتصادی در پرونده بیمه ایران است. جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی، در گفتگو با خبرگزاری مهر همچنین با اشاره به جلسه خصوصی برخی اعضای فراکسیون اصولگرایان با صالحی امیری گفت در این جلسه نامزد وزارت ورزش و جوانان نتوانست توضیحات قانع کننده‌ای در خصوص عملکرد خود ارائه کند. تیم ملی فوتبال سالونی ایران بامداد چهارشنبه در اولین دیدار خود در جام جهانی کوچک برزیل مقابل آرژانتین به تساوی 2-2 رسید. در بازی دیگر گروه آ، برزیل میزبان با نتیجه پرگل 7-2 ژاپن را شکست داد. در گروه بی، روسیه با 4 از صد گواتمالا گذشت و پاراگوئه 2-1 صربستان را برد. تیم فوتسال ایران بامداد پنجشنبه دومین بازی خود را مقابل چشم بادامی های ژاپنی برگزار خواهد کرد. با رقم خوردن تساوی 1-1 تیم فوتبال نوجوانان ایران مقابل کانادا و پیروزی 3-2 آرژانتین مقابل اتریش در جدول گروه ای رقابت های فوتبال جام جهانی زیر 17 سال امارات، آرژانتین با 4 در صدر قرار گرفت. کانادا و ایران هر دو با 2 دوم و سومند و اتریش با 1 4. نوجوانان فوتبالیست ایران روز جمعه در آخرین بازی مرحله گروهی به مصاف اتریش می روند. در پیکارهای وزنبرداری 2013 جهان در لهستان شب گذشته، مجید عسکری در دسته 62 کیلوگرم به عنوان اولین وزنبردار ایران به روی تخته رفت و با رکورد 288 کیلوگرم در مجموع حرکات 1 ضرب و 2 ضرب دستش از سکو کوتاه ماند و در مکان 7 قرار گرفت. در ادامه این رقابت‌ها امشب سجاد و جابر بهروزی در دسته 69 کیلوگرم به روی تخته می روند. و هفته سوم لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب در گروه‌های اول تا چهارم پیگیری می‌شود که طی چند بازی مهم در گروه یک منچستر یونایتد در اولد ترافورد از رئال سوسییداد پذیرایی می‌کند، در گروه دو رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو پذیرای یوونتوس تورین است و در گروه چهار بایر مونیخ مدافع عنوان قهرمانی میزبان ویکتوریا پلزن جمهوری چک خواهد بود. در بازی‌های مهم دیشب بورسیا دورتموند از آرسنال زهر چشم گرفت و 2-1 این تیم را در لندن شکست داد. چلسی اما تلافی کرد و در آلمان با 3 گل شالکه را به زانو درآورد. بازی کلاسیک آس میلان بارسلون در سانسیرو هم به تساوی 1-1 رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. 19:30 در تهران هست. سلام دوباره به شما که همراه ما بودید در طول نیم ساعت گذشته و سلام و شب بخیر به شما که به تازگی به رادیو فردا پیوستید. مجله شامگاهی ما رو میشنوید که مثل همیشه حدود نیم ساعته که شروع شده و ادامه داره تا یه ربع آینده. در ادامه مثل همه چهار شنبه شب ها بخش دیگه ای از برنامه اقتصادی نماگر رو میشنوید. این هفته درباره قیمت دلار هست این برنامه. اگر همراه ما بمونید و خبرها رو بشنوید، بعد از اون این برنامه پخش میشه. مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در گزارش جدیدش به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل از ادامه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است. احمد شهید در گزارش جدیدش به ادامه محدودیت آزادی بیان، تجمعات و دسترسی به اطلاعات، همچنین سانسور و مسدود کردن سایت‌های اینترنتی و آزار و اذیت روزنامه‌نگاران اشاره کرده است. در زمینه مسائل حقوقی و قضایی در جمهوری اسلامی نیز به عدم انطباق آنها با موازین بین‌المللی حقوق بشر اشاره شده است. احمد شهید به ادامه تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز پرداخته است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد تأثیر تحریم‌ها بر بدتر شدن زندگی مردم ایران گفته است که به دلیل عدم دسترسی به آمار دولتی نمی‌تواند ارزیابی دقیقی در این زمینه داشته باشد. احمد شهید بار دیگر گفته است که مقام‌های ایران همچنان از همکاری با او برای تهیه گزارشش خودداری می‌کنند. نمایندگان ایران گزارش احمد شهید را جانبدارانه توصیف کردند و گفتند که او باید در تهیه گزارشش به شرایط فرهنگی کشورها توجه کند. احمد شهید در مقابل گفته است که جمهوری اسلامی با رد جهان شمول بودن اصول حقوق بشر نقض این اصول را توجیه می کند. وزیر خارجه آمریکا میگوید برای ایران نشان دادن این که برنامه اتمی‌اش صلح‌آمیز است ضروری و حیاتی است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفر اروپایش روز چهارشنبه در روم در جریان دیدارش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت که اقدامات ایران باید کاملا شفاف باشد و به دنیا اطمینان بدهد که برنامه اتمی‌اش واقعا صلح‌آمیز است. وزیر خارجه آمریکا پیشتر نیز گفته بود که رسیدن به توافق بر سر مسئله هسته‌ای ایران در مدت 3 تا 6 ماهی که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستار آن شده امکان پذیر است، اما بستگی به آن دارد که ایران تا چه اندازه صداقت و شفافیت داشته باشد. مجلس شورای اسلامی ایران ضمن تصویب کلیات لایحه اصلاحیه بودجه سال 92 به حذف یارانه 3 دهک بالای درآمدها نیز رأی داد. جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز چهارشنبه به خبرگزاری ها گفت که بررسی جزئیات این طرح روزهای 3 شنبه و 4 شنبه هفته آینده در کمیسیون برنامه و بودجه پیگیری خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، دولت حسن روحانی با اشاره به بار مالی سنگین پرداخت یارانه های نقدی برای دولت و تأثیر پرداخت یارانه‌ها در رشد نقدینگی و تورم در صدد حذف یارانه اقشار پردرآمد است. وزیر دادگستری ایران میگوید صلاح نمیداند که یک محکوم رسته از مرگ دوباره اعدام شود. وزیر دادگستری ایران در روزهای گذشته ضمن اشاره به دیدگاه‌های فقهی متفاوت یادآور شده بود که دولت تابع نظر دستگاه قضایی است، اما از عدم اجرای حکم دوباره اعدام حمایت می‌کند.
مینا بهارمست، متشکرم از تو. قیمت دلار چقدر باید باشه و آیا این قیمت رو بانک مرکزی باید تعیین کنه یا در استانبول بگن که دلار با چه قیمتی فروخته میشه؟ آرش حسنی در نماگر این هفته به قیمت گذاری دلار میپردازه. همراه او باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و البته همچنان با رادیو فردا بمونید. شب روز بر شما خوش.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در 10 دقیقه پیش رو. با من همراه باشید. در ابتدای این مجله خلاصه ای از چند تحلیل رو بشنویم که در هفته جاری در روزنامه های ایران به چاپ رسیدن.
لابلای یادداشت‌ها. فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی برای روزنامه اعتماد چاپ تهران از فرصت جدیدی در سرنوشت اقتصادی ایران سخن به میان آورده است. این فرصت جدید به گمان آقای مومنی آزادسازی احتمالی بخش‌هایی از دارایی‌های بلوکه شده ایران با توجه به تلاش‌های دیپلماتیک دولت جدید و روانه شدن این دلارهای نفتی به اقتصاد ایران است. به نوشته این اقتصاددان نهادگرا، اگر دولت به سبکی که در 8 سال گذشته عمل شده با کنار گذاشتن همه بنیان‌های تجربه تاریخی و مبانی نظری و خرد متعارف تلاش کند که کل اضافه درآمد حاصله را به سرعت در درون اقتصاد ملی تزریق کند، این مسئله به مثابه یک شوک تقاضا عمل خواهد کرد. آقای مومنی کارکرد این شوک را در حالی که سمت عرضه اقتصاد ایران با ثبات نسبی روبروست، نیروی محرکه جدیدی برای باز تولید نفرین منابع و بیماری هلندی و گسترش و تعمیق دور باطل رکود تورمی توصیف کرده است. آقای مومنی در ادامه یادداشت خود به 2 تجربه دهه‌های 70 و 90 در به وجود آمدن پدیده نفرین منابع در اقتصاد ایران اشاره کرده و تاکید می‌کند که این دلارها باید تا اندازه‌ای مصون از دست‌اندازی گروه‌های رانتجو قرار گیرد که میزان تخصص و توانایی‌هایی که این مجموعه‌ها طی 8 سال گذشته در ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کردند. به نوشته این استاد اقتصاد، دولت باید با بسیج کردن ظرفیت‌های دانایی کشور از طریق یک برخورد برنامه‌ریزی شده و غیر شتاب زده در میان بخش‌های غیر مولد بهترین استفاده ممکن را به صورت برنامه‌ریزی شده و سنجیده برای ارتقای بنیه تولید ملی از محل این فرصت موجود فراهم کند. علی دینی ترکمانی، اقتصاددان، با نوشتن یادداشتی که در روزنامه جهان صنعت به چاپ رسیده، به آثار مختلف نرخ‌گذاری ارزی در اقتصاد ایران پرداخته است. به نوشته آقای دینی، مردم از اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر قیمت کف 3000 تومان برای هر دلار متعجب شدند. این اقتصاددان به یکی از استدلال‌های بانک مرکزی برای بالا نگه داشتن قیمت دلار اشاره کرده که بر افزایش صادرات و تأثیر بر کسری در حساب جاری مبتنی شده و آن را به نقد کشیده است. به نوشته آقای دینی ترکمانی، افزایش صادرات و کاهش واردات مشروط به کشش پذیر بودن صادرات و واردات نسبت به تغییر قیمت ارز است. او حدس دیگر برای اینکه بانک مرکزی نرخ دلار را بالا نگه می‌دارد، تأمین درآمدهای ریالی بیشتر از محل فروش ارز در بازار آزاد و جبران کسری بودجه دولت عنوان کرده است که به نوشته آقای دینی، عرضه ارز با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب دلار در بودجه خلاف قانون خوانده و البته ارز تخصیص داده شده به نرخی فراتر از نرخ مرکز مبادلات ارزی را ناچیز توصیف کرده است. گزینه دیگری که این اقتصاددان برای بالا نگه داشتن قیمت دلار عنوان می کند این است که بخشی از دارایی‌های شبکه بانکی ارز خارجی است. بنابراین کاهش نرخ دلار می تواند موجب کاهش ارزش دارایی‌های شبکه بانکی شود و به نوشته او، بانک مرکزی با چنین سیاستی سعی در حفظ ارزش دارایی‌های شبکه بانکی دارد. علی دینی ترکمانی این گزینه را قوی تر از بقیه حدس‌ها می داند، اما در این حال تأکید کرده است که اگر هدف از سیاست ارزی کاهش ارزش پول ملی و سیاست انقباضی پولی کنترل تورم باشد، کاهش دلار می تواند به تثبیت تورم کمک کند و در پایان پرسیده، چرا نباید از کاهش قیمت دلار استقبال کرد؟ گزارش بازار.
بانک مرکزی اجازه نمی دهد قیمت دلار به کمتر از 3000 تومان برسد. همین جمله ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، کافی بود تا روند نزولی قیمت دلار که تحت تأثیر تحرکات دیپلماتیک دولت 11 آغاز شده بود متوقف شود. دلار به دامنه نوسان قیمتی پیش از بالا گرفتن خوشبینی‌ها به بهبود روابط سیاست خارجی ایران بازگشت. اما این تمام تحولات بازار ارز ایران در چند هفته‌ای گذشته نبوده است. همان اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی باعث شد تا محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت 11 در میان خبرنگاران، مجبور به ارائه توضیح درباره سیاست‌های ارزی دولت شود.
همانطوری که ما باید نسبت افزایش‌های غیر واقعی در مقطع کوتاه حساس باشیم و نذاریم قیمت ارز از یک حد بالاتر بره، باید نسبت به پایین آمدنی که اون هم ممکنه مقطعی باشه بازم حساس باشیم و بتونیم یک ثبات به قیمت ارز ببخشیم.
آن اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی در میان اقتصاددانان ایرانی همراه شد که همچنان ادامه دارد. غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در برنامه تلویزیونی این چنین به انتقاد از سخنان رئیس کل نشست.
اگر وظیفه به وظیفه ذاتی و قانونی خودش به عنوان رئیس کل بانک مرکزی نگاه بکنیم، این اظهار نظری که انصار منطقی نیست، چون بانک مرکزی طبق بند جیم ماده 80 قانون برنامه 5 توسعه تکلیفش افزایش در واقع ارزش پول ملی ایران هست و کنترل تورم و در واقع نگاه به ارزش پولی ایران و حفظ دلار ارز هست. خب در این راستا، خب وقتی که بانک مرکزی برخلاف تکالیف خودش میاد اظهار نظر میکنه، شاید خارج از مأموریت خودش.
پاسخ مسئولان بانک مرکزی از جمله صمد کریمی، مدیر کل مبادلات ارزی بانک مرکزی، به این انتقادها نیز چنین بود.
بحث بر اینه که سیاست‌گذار پولی در واقع به هیچ عنوان به دنبال تغییرات شدید در ارزش دارایی خانوارها و صاحبان کسب و کار نیست. نوسانات شدید نرخ ارز حتی ترازنامه بانک مرکزی، بانک‌ها، مؤسسات مالی و غیر مالی و صاحبان کسب و کار و خانوارها را به شدت تحت تاثیر قرار میده. ما باید شاهد نوسانات محدود و در واقع در چارچوب همون نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده باشیم که بانک مرکزی هم در صدد همین هست، در راستای اون تقویت پول ملی در اون راسته داره حرکت میکنه. منتهی مراتب یک ارتباطات در واقع منطقی است بین نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی کشور و یا همون بازار بین بانکی که در بودجه هم به اون اشاره شده و شبکه صرافی های مجاز، و این دوتا در واقع رفتارهاشون قابل پیشبینی و قابل تحلیل هست. معمولا رفتار سینوسی نرخ ارز در شبکه صرافی های مجاز دارای انحراف معیار یا نوسانات بسیار شدیدتری در مقایسه با نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی کشور است و این طبیعی هم است. و معمولا وقتی که این دوتا نرخ به هم نزدیک شن، یک اسپریدی دارن، یک فاصله ای دارن که تو این فاصله معقول این همگرایی اتفاق میفته.
تثبیت نرخ ارز در سطح فعلی و مانع شدن بانک مرکزی از کاهش قیمت دلار در بازار آزاد ارز با انتقاد فیروزه خلعتبری، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد ایران همراه شد که با نوشتن یادداشتی وظایف مسئولان بانک مرکزی، از جمله مهمترین آن یعنی حفظ ارزش پول ملی کشور را، با آنها گوشزد می‌کرد. خانم خلعتبری تأکید کرده بود که چرا مسئولان بانک مرکزی در زمان کاهش شدید ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی هیچ واکنشی نشان ندادند و آن را به سازوکار بازار مرتبط کردند. اما زمانی که در همان بازار بخشی از کاهش ارزش ریال در حال بازگشتن بود، با اعلام کف قیمتی برای دلار مانع از این امر شدند. این انتقاد فیروز خلعتبری که سابقه 3 حضور در بانک مرکزی را در کارنامه کاری خود ثبت کرده، واکنش مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهوری را به دنبال داشت. واکنشی که اقتصاددانان ایرانی را به 2 منتقدان و موافقان سیاست‌های بانک مرکزی تقسیم کرده است. موافقان تثبیت سطح فعلی قیمت دلار با اشاره به مزایای بالا نگاه داشتن قیمت دلار از مزیت اقتصاد صادراتی در دوره بالا ماندن قیمت ارز سخن می‌گویند و پایین نگاه داشته شدن قیمت ارز در سالیان گذشته را مصنوعی و دستوری می‌خوانند. آنها بر این باورند که نرخ دلار در سال‌های گذشته همچون دیگر کالاها باید همپای نرخ تورم بالا می‌رفته است. آنها برای محاسبات خود به اختلاف نرخ تورم در ایران و متوسط تورم جهانی اشاره می‌کنند که به باور این اقتصاددانان قیمت دلار باید بر مبنای این نرخ بالا می‌رفته است. مصطفی دیلمی پور، عضو انجمن حسابداران رسمی آمریکا، در یادداشتی که برای روزنامه شرق نوشت، قیمت دلار بر اساس اختلاف نرخ تورم ایران و متوسط نرخ تورم در جهان را در حدود 2377 تومان ارزیابی کرد. اما مخالفان سیاست‌های بانک مرکزی و به ویژه ورود رئیس کل بانک مرکزی به قیمت‌گذاری نرخ دلار بر این باورند که در 3 گذشته که قیمت دلار به طور مداوم افزایش یافته، نشانه‌ای از تقویت صادرات دیده نمی‌شود، چرا که بخشی از کالاهای وارداتی به ایران کالاهای واسطه‌ای یا مواد اولیه برای تولید است که افزایش قیمت آنها هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و بدین ترتیب قدرت رقابتی را از تولید کنندگان و صادرکنندگان ایرانی می ستاند. به گفته این منتقدان که اقتصاددانان نهادگرایی همچون فرشاد مومنی و عباس شاکری را شامل می شوند، از اساس بازار ارز در ایران وجود ندارد و این بانک مرکزی است که به عنوان بزرگترین عرضه کننده ارز این بازار را کنترل می کند. این منتقدان از جمله فیروز خلعتبری نیز بر این باورند که بازار ارز باید ثبات داشته باشد، اما به گمان آنها و برخلاف مدافعان وضع فعلی، این ثبات در نوسان قیمت دلار در دامنه پایین تر از 3000 تومان میسر است که به باور آنها تورم را نیز تعدیل خواهد کرد. به پایان این نماگر رسیدیم. در اجرای نماگر این هفته هانا کاویانی من آرش احسنیار رو یاری کرد که از او سپاسگزارم. از شما هم سپاسگزارم که با من همراه بودید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.